الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لولا ما يبقى بعد غيبة الحجة صلوات الله عليه من العلماء الداعين إليه الدالين عليه لما بقي أحد منكم إلا ارتد عن دينه ولكن هم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. چون در ایام دهه مبارکه فجر هستیم و 36 سال از پیروزی انقلاب سپری شد و اساس این حرکت و سرچشمه این نهضت از قم مقدسه بود، اون هم به برکت علما و مراجع گذشته، لا سیما امام راحل رضوان الله تعالی علیه. و امروز ما شاهد این امر هستیم، حرکت ها و انقلاب هایی که در دیگر کشورها اتفاق افتاد اگرچه رژیم های اونها ساقط شد، اما نتوانستن یک حکومت دینی، یک حکومت مذهبی، یک حکومت اسلامی، اون هم فارغ و جدای از وابستگی به بیگانگان و غربی ها، در کشورشون حاکم کنن، مثل مصر، تونس، لیبی یا بعضی از کشورهای دیگر. یک مروری داشته باشیم بر این که چه شد و چگونه 22 ماه بهمن 1357 انقلاب پیروز شد، و یک مقایسه بین پیروزی سال 57 و سال 1342 خرداد سال 1342 داشته باشیم، ببینیم، یه مقایسه بکنیم، ببینیم چرا اون زمان نشد و در بهمن 1357 انقلاب به پیروزی رسید. این بحث رو به مناسبت اینکه ایام ایامیست می طلبد راجب این موضوع بحث میشه. خب در سنه 1340 مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن و حکومت پهلوی این برداشت رو با اون هیمنهی که داشت این برداشت رو داشت دیگه مرجعی در حوزه علمیه قوم وجود ندارد. لذا من یادم هست همون وقتها تلگرام تسلیت رحلت حضرت آیت الله العظمی بروجردی به نجف مخابره شد به مرحوم آقای حکیم، آیت الله العظمی حکیم. این تلگرام معنا داشت. معنای این تلگرام این بود که قوم دیگه حوزه نیست، مرجعیت منتقل به نجف شد تا فضا رو باز بگذارد و بتواند اون آرمانهایی که اهداف شومی که داشت، این شش ماده ای رو که بعداً تحت انقلاب سرخ شاه، انقلاب سفید چاپ هم شد کتاب، عرض می شود که این رو پیاده کنه. البته من یادم هست همون زمان یه نکته ای رو شاه یه وقتی محضر آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه آمده بود و به ایشون عرض کرده بود که آقا ما بایستی یک تحولی و دگرگونی در این کشور به وجود بیاوریم، نمیشه همینطور مثل گذشته عمل بکنیم، کشورهای دیگه این تحول و دگرگونی درشون به وجود آمده، اجازه بدید تو این کشورم همینطور بشه. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به ایشون فرموده بودن که خب مانعی نداره، اما کشورهایی که این تحولات درشون به وجود آمده اول جمهوری شدن، از شاهنشاهی تبدیل به جمهوری شدن و بعد اون مسائل پیاده شده، اینجا هم تبدیل به جمهوری بشه بعد اون وقت برسیم به این مسائل. شاه وقتی این پاسخ رو از ایشون میشنوه میبینه نمیشه بخواد موقعیت و مقام خودش رو حفظ بکند و اون مسائل هم اجرا بکند. از اون طرف هم آمریکایی ها و غربی ها فشار می آوردن برای اجرای این خواسته هایی که داشتن توسط این کسی که عمال اونها بود. در حقیقت شاهدش کودتای 28 مرداد بود که اخیراً اسناد آمریکایی چاپ شد و پخش شد که 28 مرداد امریکایی‌ها تو این کشور کودتا کردن و شاه رو برگردوندن و مصدق رو سرنگون کردن. علی‌ای حال فضا رو حکومت گذشته باز میدید برای اینکه بتواند منویات شوم خودش رو در این مملکت اجرا بکنه. خب بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی این حرکت شروع شد و از یک طرف من نظرم هست، خوب خاطرم هست که طلاب و روحانیون رو که معمولا اون وقت اینها مجوز برای تحصیل داشتن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای شیخ مجتبی عراقی رو ایشون تأیید میکرد تحصیل طلبه ها رو و در حوزه اینها ادامه تحصیل میدادن، یک مرتبه شروع کردن به گرفتن طلاب. طلاب رو میگرفتن برای سربازی، میبردن برای سربازی و از اون طرف تصمیم گرفتن که منویاتشون رو پیاده کنه. شروع شد به پیاده کردن منویات که علما موضع گیری کردن، علما موضع گیری کرد. این موضع گیری باعث شد رژیم یک برخوردی با حوزه داشته باشه و حوزه رو خاموش بکن. روز شهادت امام صادق سلام الله علیه به شیمان شاه که در مدرسه فیضیه از طرف مرحوم آیت الله العظما گلپایگان این مراسم بود، بنده خودم حضور داشتم تو اون مراسم. آمدن و مردم رو در پایان روزه مورد ضرب و شتم و قتل قرار داده، یعنی کشته شده. بعضی از روحانیون از طبقات بالای مدرسه فیضیه رو زیر میانداخته و عده رو کشتن، عده رو مجروح کردن، عده رو زدن، عده رو گرفتن. این حرکت در راستای این بود که بتوانند حوزه رو ساکت کنند. اما اندکی بیش نگذشت از 25 شوال همون سال که مصادف با عید هم شده بود، من یادم هست، تا عاشورای همون سال که ابتدای سال قمری بعد بود، امام رضوان الله تعالی علیه در مدرسه فیضیه یک سخنرانی کردن. من تو اون سخنرانی حضور داشتم. روز عاشورا بود، عصر. تمام این محوطه مدرسه فیضیه، آستانه، میدان آستانه، حرم مطهر و گفتن مسجد اعظم مملو و از جمعیت. اون سخنرانی عجیب و تاریخی رو که واقعا بعضی از افراد که نشسته بودن سخنرانی رو گوش میکردن میلرزیدن از ترس، ولی ایشون با اون قدرت و شجاعتی که داشت اون سخنرانی رو ایراد کرد. معلوم شد حوزه هنوز بالنده است، هنوز جان داره، هنوز انسانهای آزاد و حر در حوزه هستند. این جریان با گذشت یکی دو روز که رسید به 15 خرداد، من الان یادم نیست عاشورا عرض می شود فاصلش با 15 خرداد چقدر بود. 15 خرداد امام رضوان الله تعالی علیه رو دستگیر کردن و بردن به یه جای نامعلومی، بردن تهران و مشخص نشد. من یادم هست صبح هنگام آیات اذان جمع شدن در حرم مطهر به عنوان اعتراض. شهر قم هم یک پارچه تعطیل بود. اینا رو خوبه بعضی از عزیزان که نبودن بدانم، چون من حضور داشتم تو اون صحنه. این ایوان مقابل ایوان آینه که الان راه رو شده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما نجفی، تشریف آوردن اینجا نشستن. بعضی از آیون دیگه آمدن، عده‌ای از این خیابان آذر حرکت کردن، حتی زنهاشون. اینا جالبه، به حال اعتراض به گرفتن حضرت امام گل ماریده بودن به سرهاشون، آمدن وارد حرم مطهر شدن با این شکل به عنوان اعتراض به حرکت دولت. بعد هم مردم از حرم مطهر بیرون آمدن، از پل برابر حرم آمدن داخل خیابان عرض می شود امام فعلی، خیابان منتهی می شود چهارراه غفاری که بنده هم جزء همونها بودن که من مشاهده کردم. بودم تانک ها از طرف منظریه قم ارتش رو شاه فرستاد و مردم رو در همون خیابان تهران اون روز که چهارراه غفاری و این طرف به طرف سلاح خوشید، اینجا مردم رو به گلوله بستن و خدا میداند چقدر از افراد کشته شدن، از بازاری ها کشته شدن. من میشناسم بازاری هایی که اون زمان کشته شدن. یاد بکنم خدا رحمت کنه، یکی از آقایون که شهید شد توی بازار آقای اشعری بود، توی بازار عرض میشود که لباس دوزی داشت و جسدهای اینها رو بردن و معلوم نشد اینها رو کجا دفن کردن. اینقدر عرض کنم خدمتتون دیوارهای این کوچه‌ای که بین چهارراه غفاری و عرض می شود سراح غفاری که بهش می گفتن سراح خورشید سابقا بود، یه کوچه‌ای بود مشهور بود به نام کوچه حاجلی انگوری که این جلوی این کوچه مردم هجوم آوردن به این کوچه. تمام دیوارهای این کوچه از بس فشن خورده بود سوراخ سوراخ شده بود از بس مردم رو کشتن. این در راستای این بود که خفقان به وجود بیاورد. خب این حرکت در قم شد فقط و در تهران، در تهرانم از میدان قیام به طرف میدان ارک همین مقدار، اونجا هم یه کشتار شدیدی رو شاه انجام داد برای اینکه خفقان به وجود بیاد. از اون طرف هم ساواک جهنمی شاه، عزیزانی که یادشون هست، بنده یادم هست، اداره ساواک نزدیک این ایستگاه راه آهن بود، چون بنده خودم رو برده بودم اونجا چند بار، تو منزل ما ریخته بودم و ما رو برده بودم. انسان وقتی میرفت داخل اونجا صدای زجه رو میشنید که چطور افراد رو شکنجه میکردن، ناخن میکشیدن، اتوی داغ رو بدنهای نخت میگذاشتن، تو آب انسانها رو نگه میداشتن، به پره های پنکه میبستن. خب این حرکات ایجاد میکرد که از این راه با این راه مردم رو ساکت کنن و نفسها رو تو سینه ها خفه کنن. چرا در خرداد سال 1342 بعد از دستگیری حضرت امام مردم به پیروزی نرسیدن؟ اگرچه من یادم هست همون ایام، یادم هست دقیقا مردم در تهران وقتی از میدان قیام که میدان شاه سابق بود اینها حرکت کردن، مردم آمدن میدان ارک. میدان ارک مرکز رادیو تلویزیون ایران بود، همونجا بود تو میدان ارک مرکز رادیو تلویزیون، رادیو تلویزیون هم نزدیک بود بگیرن یا گرفتن مردم. اما چرا در اون زمان انقلاب پیروز نشد و سال 1357 انقلاب پیروز شد؟ من یکی دو تا نکته رو عرض میکنم، این هم حائز اهمیت، من تقاضا میکنم عزیزان عنایت بفرمایید. یک نکته این بود که امام هنوز برای مردم ایران کاملا شناخته شده نبود. حوزه امام رو میشناختن، مردم قم هم امام رو میشناختن، مردم تهران هم یه عده امام رو میشناختن، اما هنوز اون شناخت کافی نسبت به امام نبود. ارتباطات هم مثل امروز نبود. اون زمان هم این بساط تلگرام بود و یه تلفنی بود و همین در این حد، اینقدر ارتباطات نزدیک نبود. این یک مسئله. مسئله دیگری که نقش داشت در این امر این بود که هنوز جنایات رژیم کاملا برملع نشده بود، کاملا برملع نشده بود، چون تازه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فوت شده بود، تازه اینها میخواستن شروع بکنن و اون مسائل خلاف شرع و خلاف دین رو اعمال بکنن. با سال 1357 مسئله خیلی فرق میکرد. بعد از آنی که جشنهای 2500 ساله رو در شیراز گرفتند و اون فجایع رو در اونجا به بار آوردند و تاریخ کشور رو عوض کردند و به حضرت امام در روزنامه اطلاعات اهانت صریح شد، من فراموش باز نمی کنم 19 دی سال 1356 مصادف با ایام فاطمیه بود، روحانیت قوم بر اساس دفاع از مرجعیت و اهانتی که به حضرت امام شده بود راه پیمایی کردن همینجا جلوی حرم و تا چهارراه شهدا مردم رو به گلوله بستن. بنده بودم همینجا، حدود غروبی بود و کشتن یک عده‌ای رو. خیلی تفاوت میکرد مسئله. مردم هم در جریان جنایات رژیم قرار گرفته بودن، رسیده بودن به این مسئله که رژیم یک رژیم وابسته به امریکاست، رژیم رژیمی است که ضد دین، ضد اسلام، ضد قرآن، و اگر این جریان ادامه پیدا کند که در ادامه همون شش ماده‌ای بود که شاه به اصطلاح می‌خواست رفراندوم بکند، نتیجهش تغییر تاریخ بود و مسائل دیگری که تو این کشور داشت اتفاق می‌افتاد. لذا باز در دی حال سال 1356 ما مجددا می‌بینیم اعتراض از قم آغاز شد و از حوزه علمی قم اعتراض آغاز شد. بعد چهلم قم در تبریز گرفته شد و بعد به اصفهان و بعد به کرمان و بعضی شهرهای دیگر رسید. از قم شروع شد. یکی عدم شناخت امام بود در سال 1342 و یکی هم مسئله این که هنوز مردم، خب ما میدیدیم ما توی شهر قم زندگی میکردیم، یه عده‌ای واقعا روی جهالت و نادانیشون فدایی شاه بودن، فدایی شاه بودن. میگفتن خدا شاه میهن، من یادم این شعار مردم بود، خدا شاه میهن، این شعار بود، فدایی بودن و هنوز خوب در جریان قرار نگرفته بودن که این یک مهره‌ایست و یک ابزاریست دست غربی ها که بتوانن منافع کشور رو چپاول کنن و به یغما ببرن و مسلط بشن بر این کشور. خب این تفاوت ها بود که در سال 1957 با ارشاداتی که امام داشتن، چه در به اصطلاح نجف، چه در عرض می شود فرانسه، و بعد از آنی که این ده روز تشریف آوردن ایران، بعد اون کودتایی که می خواست همون روز 21 بهمن صورت بگیره و اینا حکومت نظامی کرده بودن و بنابراین بود که بریزن خلاصه امام رو بگیرن مجددن، که امام فرمودن که این حکومت نظامی حکومت نظامی نیست، مردم داخل خیابونا باشن، حضور داشته باشن. اون توطئه خونسا شد و منجر شد به پیروزی انقلاب روز 22 بهمن 1357. یه حدود غروب بود که رادیو اعلام پیروزی کرد و اعلام نظام جمهوری اسلامی کرد. من یادم هست دقیقا غروب بود که این مارشی که میخونن این مارش شروع کردن زدن. خب حالا یه نکته ای که هست عرض میشود که بایستی ما این رو به فرزندانمون و جوانهای این عصر و این زمان برسانیم که چقدر سختی ها تحمل شده، رنج ها کشیده شده تا انقلاب به پیروزی رسیده و توی 36 سال این انقلاب نگه داشته شده. من برای استعذار شما عرض کنم امام رو بعد از آنی که منتقل کردن به تهران حکم اعدام امام رو دادن، دادگاه حکم اعدام امام رو. مراجع بزرگوار از قم رفتن حضرت عبدالعظیم، دست نشستن، امضا کردن که حضرت امام یکی از مراجع بزرگواره. من یادم هست مرحوم آیت الله العظمی میلانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم حرکت کرد با هواپیما از مشهد بیاد تهران به کسانی که اعتصاب کردن به پیونده، از وسط راه برش گردوندن. مدت ها در حوزه تعطیل بود و مراجع در حضرت عبدالعظیم چون نزدیک به تهران بود رفته بودن اونجا به صورت اعتراض مونده بودن، اعتصاب کرده بودن. به الله حکومت تصمیم داشت امام را از میون برداره. در حقیقت رنجهایی رو تحمل کردن، سختیهایی رو تحمل کردن. من فراموش نمی کنم در عصر خفقان این حکومت پهلوی از سال 1342 تا سال 1357 که انقلاب پیروز شد، ما طلبه ها حد اکثر واکنشی که میتونستیم نشان بدیم یکی این بود که یه دعای توسلی تو مسجد بالا سر داشتیم، اونم یکی از آقایون که میخوند گاهی لباسش رو عوض میکرد و سواک میگرفت رو حضور داشتن سواکی ها، بی لباس میامد میخوند، با لباس میرفت یا با لباس به اصطلاح سیادت بود بدون لباس سیادت میشد. و گاهی هم در مسجد فاطمیه اونجا شعار میدادن. من یادم هست یکی از دوستان ما که چراغ‌ها رو ساعت آخر بعد از نماز ایشون وقتی می‌خواستن شعار بدن و اسم ما ببرن چراغ‌ها رو خاموش کردن، یکی از دوستان ما اون شب مأمور بود شعار رو او بده و برای حضرت امام صلوات بفرسته. اتفاقا یکی از ساواکی‌ها کنار دستش بود، مچشو گرفت تو تاریکی. خدا رو شاهد میگیرم این دوست ما، رفیق ما، حدود چهار سال ناپدید بود، اصلا معلوم نبود کجا هست، معلوم نبود کجا هست. و الانم که ایشون خوب هست از دوستان ماست، الانم نمیگه چه بلاهایی به سر من آورده. گاهی ما ازش میپرسیم چه کار کردن، مثلا نمیگه، بگه فوق تصورات شماست که چطور شکنجه میکرد. علایه حال وضعیت حوزه یک وضعیت این چنگی بود. خدا رحمت کنه مرحوم آسد علی اندرزگو رو. آقای آسد علی اندرزگو یه طلبه بود توی حوزه، بنده یادم هست یه عینک سبز رنگ میزد، از دوستان نزدیک ما بود، مشهور بود به اسم عاشق عباس. عاشق عباس میشستیم صحبت میکردیم، دوست ما بود، ما هم نمیدونستیم، البته بود تو مسائل، اما ما هم نمیدونستیم ایشون سیده. ایشون یه امامه سفیدی سرش بود، یه عینک سبز رنگ میزد. من یه وقتی ایشون رو در مشهد در ترقبه، تابستون رفته بودیم مشهد، رفتم ترقبه نگاش کردم، دیدم یه کلاه سیاهی سرش میشته، لباس عادی پوشیده. گفتم آش خباس چرا با این لباس سوار یک مینیبوس بود؟ گفت فعلا شرایط یعنی باید اینطوری باشن. بعدها مشخص شد که این در اون شکل در اون لباس چطور فعالیت میکرد. الان اگه حال نمیخوام، حالا مسائل فراوانه، عرضم این است که ما نبایستی بگذاریم این انقلابی که با این خون جگر به پیروزی رسیده یه عده‌ای بر اساس امیالشون و هوس‌هاشون هر طوری میخوان اسلام رو بیان بکنن برای مردم. تکخانی زن اشکالی نداره، اجازه تکخانی زن بدن. شهدایی که تا دیروز اینا جانشون رو کف دستشون گذاشتن برای اسلام دادن، اینایی که شعارشون امام حسین عاشورا بود تو جبهه ها می رفتن، اینا درد اسلام رو داشتن، امام درد اسلام رو داشت، برای اسلام اینها قیام کردن. نه اینکه بنده و امثال بنده امروز بشینیم روی خون اونها و برای اینکه موقعیتمون مقاممون حفظ بشه اجازه بدیم یه سلسله منکرات مشهود، یه سلسله منکراتی که مراجع رسمن اعتراض میکنن این منکرات امروز توی این کشور اعمال بشه. قطعا شهدا و خانواده های شهدا و مردم غیور این کشور و کنار اونها حوزه علمیه نخواهد گذاشت اینها به مراد شومشون برسن و خونهای این عزیزان رو زیر پا بگذارن. اجمالا امروز ما وظیفه‌مون دفاعه، وظیفه‌مون حفظه، وظیفه‌مون حفظ منویات امام، منویات شهداست، منویات اون کسانیست که جانشون رو در تبر اخلاص گذاشتن و به پیشگاه خدا تقدیم کردن، و منویات مقام معظم رهبری، همین منویات مقام معظم رهبری هم دارن. ایشون راهشون هم راه امامه، بایستی اینا حفظ بشه و بایستی مردم در صحنه باشن. من یه جمله عرض میکنم، نزدیک 22 بهمنه باید با حضور نشان بدن و با شعارهایی که این شعارها حاکی از شعور مردم نشان بدن که چی میخوان. این شعارهایی که هم روزای اول انقلاب بود، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، ما اینها رو میخوایم، ما طالب اینها هستیم. و از این شعارها ما صرف نظر نکردیم ولو 36 سال از انقلاب سپری شده و گذشته. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده، ما این دینی که به عهدمون هست، این مسئولیت به عهدمون هست، یه کاری نکنیم، کوتاهی بکنیم، از خودمون ضعف نشون بدیم، فردای قیامت در برابر شهدا، در برابر امام، در برابر این خونهایی که ریخته شده، در پیشگاه خدای متعال مسئول باشیم و نتونیم جواب بگوییم. عرض من تمام. السلام علیکم یا بقیت الله. نام آقا حضرت ولی عصر بردن، اجازه بدید من هم تبعیت کنم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تواهر الزمان علینا. ما که نادید خریدار توییم، همگی عاشق دیدار توییم، نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم. چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی، خون رخسار رسول دو سلام فرق بشکافته شیر خدا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، ناله های شب تاره زهرا، همه گویم بیا مهدی جان، بشنو ناله مایم مهدی جان، و اسرع فرسک شاردم الى خیامک محمحمن باکیا، برزن من الخدور على الوجوه لاتمات و بعد العز مزللات، مرون از قتل جه بیرا کب آمد به سوی خیمه بی صاحب آمد، همه از خیمه ها بیرون دویدم ولی سالار زینب را ندیدم، دنبال اسب آمدن علال وجوه ناتمات و بعد العز مدللات. این صحنه دلخراش امام زمان مجسم کرده و به لعلیل دائیات و الام مصرعی که مبادرات می دویدن به طرف قتلگاه، آمدن بالای تل نگاه کردن، دیدن و شم رجال سنالا صدرن، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را الوريدان. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم العظم يا الله. اللهم يا الله خدایا ما رو پاسدار خون شهیدانمون قرار بده، ما رو رهرو راه اونها قرار بده، امام راحل رو، مراجع گذشته رو، لاسیه با حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو که همینها با تبعیدی که شدن هر کجا رفتن روشنگری کردن و انقلاب به پیروزی رسید، همشون رو غریق رحمت بفرما، مرزا رو لباس صافیت بپوشن، برکات آسمانی تو بر ما نازل کن، حوزه علمیه رو حفظ کن، جوانهای ما رو حفظ کن، فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن، شر کفار و غربی ها و تکفیری ها رو به خودشون بازگردن.